یو ډیر مناسب درس.
سلام و به برنامه ساعت 9 صبح خوش آمدید. از رادیو آزادی باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با شما هستیم. وزیر دفاع آمریکا میگوید امیدوار است که قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی امضا شود. از منطقه میشنوید که صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا خواسته که تحریم ها علیه ایران را همچنان نگه دارد. مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی آزاد را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کامل تر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
انتظار می رود دکتر عبدالله عبدالله امروز رسما نامزدیش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلان کند. وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرده که توافق نامه دفاعی و امنیتی میان کابل و واشنگتن تا پایان ماه اکتبر امضا شود. در حمله انتحاری در ولایت هلمند 4 عسکر بریتانیایی زخم برداشتند. تیم کرکت افغانستان با شکست دادن تیم کنیا رکورد جهانی قائم کرد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که صدر اعظم اسرائیل از امریکا خواست تا فشارها و تحریمها علیه ایران را حفظ کند. تفصیل اخبار. انتظار می رود دکتر عبدالله عبدالله امروز رسما نامزدیش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلان کند. در نشستی که دیشب در خانه صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان برگزار شده بود، اعضای حزب جمعیت روی نامزدی آقای عبدالله و معاونین وی توافق کردند. دکتر عبدالله عبدالله انجینر محمد خان از حزب اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی را به حیث معاونین خود برگزیده است. انجینر محمد خان معاون حزب اسلامی و رادیو آزادی گفت این تصمیم دیشب پس از بحث‌های طولانی گرفته شد.
کاندیدی ریاست جمهوری باختر عبدالله و به حیث معاون اول از حزب اسلامی انجینر محمد خان ان شاء الله ساعت 12 بجه در کمیسیون انتخابات رسما ثبت‌نام می‌کند.
دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در رقابت با رئیس جمهور کرزی به دور دوم راه یافت، اما او در آن زمان به خاطر آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته خوانده بود از نامزدیش انصراف کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان با تاریخ 16 حمل سال آینده برگزار شود. وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرده که توافقنامه دفاعی و امنیتی میان کابل و واشنگتن تا پایان ماه اکتبر امضا شود. چک هگل این موضوع را دیروز در جریان دیدار از مرکز تمرینی نیروهای آمریکایی در کره جنوبی گفت. به گفته آقای هگل، امضای این توافقنامه زمینه‌های پیشرفت را مساعد سازد. مقامات افغان در این حال میگویند بعضی پیشرفت‌های قابل توجه برای امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا صورت گرفته و بعضی جزئیات منتظر توافق رئیس جمهور کرزی و ولسی جرگه افغانستان است. در یک حمله انتحاری در ولایت هلمند 4 عسکر بریتانیایی زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد بر روز دوشنبه در ولسوالی نادلی ولایت هلمند رخ داد. به گفته مقامات افغان، نیروهای بریتانیایی در منطقه مشغول گزمه بودند که حمله انتحاری رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. تیم کرکت افغانستان با شکست دادن تیم کنیا رکورد جهانی قائم کرد. در این مسابقه 20 اوره که دیشب در شارجه برگزار شده بود، تیم افغانستان توانست 162 رنز بسازد. هدف برای کنیا 163 تعیین شده بود، اما تمامی بازیکنان این کشور با کسب 56 رنز در اوره 18 از سوی کرکت بازان افغان شکست خوردند و میدان را ترک کردند. در تاریخ مسابقات 20 اوره این جدیدترین ریکارد است که یک تیم با کمترین امتیاز از مسابقه خارج می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. صدر اعظم اسرائیل از امریکا خواست تا فشارها و تحریمها علیه ایران را حفظ کند. بر اساس گزارش‌ها، بنیامین نتانیاهو دیشب با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در قصر سفید دیدار کرد و یک بار دیگر نگرانیش را از برنامه هسته‌ای ایران ابراز کرد. نتانیاهو گفت در هر صورت ممکن باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود.
Iran is committed to Israel's destruction.
اومگید ایران و ویرانی اسرائیل متعهد است. پس برای اسرائیل امتحان نهایی یک توافق آینده با ایران این خواهد بود که این کشور در هر صورت کاملا از برنامه نظامی هسته‌ای عاری باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با نتانیاهو تأکید کرد که ایالات متحده به امنیت اسرائیل متعهد است و نباید هیچ تهدید هسته‌ای به این کشور و تمام جهان متوجه باشد. نگرانی اسرائیل در مورد ایران در حالی مطرح شده که در روابط تهران و واشنگتن یک تغییر بی سابقه آمده و پس از تقریبا 3 دهه رهبران هر دو کشور با هم صحبت تلفنی کردند. رئیس جمهور ایران با مقامات اداره هوانوردی آن کشور دستور داده تا امکان از سرگیری پروازهای مستقیم میان ایران و آمریکا را مطالعه کند. این گونه پروازها از تقریبا 3 دهه به این سو متوقف است. خبرگزاری های ایران به روز دوشنبه به نقل از اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور این کشور گزارش دادند که گفته است حسن روحانی می خواهد تا برای از سرگیری پروازها به آمریکا جهت کاهش مشکلات مهاجرین ایرانی بررسی های صورت گیرد. روحانی در تاریخ حکومت اسلامی ایران نخستین رئیس جمهوری است که با همتای آمریکاییش پس از 3 دهه صحبت تلفنی کرد. واشنگتن و تهران روابط دیپلماتیکشان را در سال 1979 میلادی قطع کردند و پیش از این هیچ گونه تماس رسمی با هم نداشتند. مقامات قرقیزستان میگویند پیش از 50,000 خارجی تابعیت این کشور را از سال 1995 میلادی تا حال به دست آوردند. نوربیک قاسم بیکیوف مسئول کمیسیون دولتی تابعیت به روز دوشنبه گفت بخش بزرگی از کسانی که تابعیت قرقیزستان را به دست آوردند غیر قرقیز تبارهای تاجیکستان و ازبکستان هستند. گفته می شود که در جریان جنگ های دهه 90 میلادی در تاجیکستان هزاران قرقیز تبار آن کشور را ترک کردند. با گفته قاسم بیکیوف تنها در 6 ماه نخست امسال حدود 3400 تن تابعیت قرقیزستان را به دست آوردند. و خبر آخر این که گروهی از متخصصین سازمان ملل متحد که برای تحقیق استفاده مزنون از سلاح کیمیایی به سوریه رفته بود این کشور را ترک کردند. بر اساس گزارش ها کاروان موترهای متخصصین سازمان ملل متحد روز دوشنبه دمشق را ترک کرد و ناوقت روز به بیروت پایتخت لبنان رسید. این دومین ماموریت متخصصین سازمان ملل برای بررسی حمله سلاح کیمیایی در سوریه بوده است. آنها در مورد 7 رویداد استفاده از سلاح کیمیایی و شمول حمله 21 اگست در دمشق تحقیق کردند. انتظار می رود گروه تحقیق تا ماه آینده نتیجه یافته هایش را نشر کند. انتظار می رود یک گروه از سازمان من اسلحه کیمیایی امروز سه‌شنبه برای تحقیق وارد سوریه شود. به دنبال هشدار برای حمله از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی، سوریه در ماه سپتامبر توافق کرد تا سلاح‌های کیمیاییش را از بین ببرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 296 اف ام 104.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست کامل‌تر این 60 دقیقه. قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن کی امضا می‌شود؟ وزیر دفاع آمریکا میگوید به زودی. یک مقام ارشد افغان چه میگوید؟
ما زیادتر از 8 مجلس داشتیم. مذاکرات جدی بوده. اساس تعادل در بین منافع دو دولت مستقل است.
جمعیت اسلامی، حزب اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان میگویند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده یک ترکیب واحد دارند.
کاندیدی ریاست جمهوری باسر عبدالله و بهایش معاون اول حزب اسلامی جنرال محمد خان.
بیشتر در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. همچنین در همین 60 دقیقه روزنامه‌های جهان را مرور می‌کنیم که در مورد افغانستان چه گپ‌ها و سخن‌هایی دارند. از منطقه می‌شنوید که صدر اعظم اسرائیل می‌گوید ایران هنوز هم برای اسرائیل یک تهدید است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی مجله آزادی را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان با خبر می‌شوید. گزارش اول خود را این گونه آغاز می‌کنیم که وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرده که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن در جریان یک ماه امضا شود. چک هیگل گفته که این توافقنامه برای افغانستان و آمریکا خیلی مهم است. در این میان مقامات افغان گفتند که روی امضای توافقنامه با آمریکا پیشرفت‌های حاصل شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع آمریکا امیدوار است که تا پایان ماه اکتبر توافقنامه امنیتی میان ایالات متحده و افغانستان امضا شود. چک هیگل دیروز این موضوع را در جریان دیدار از یک مرکز تمرینی نیروهای آمریکایی در کره جنوبی گفت. با باور او این پیمان امنیتی خیلی ها مهم است و بدون آن پیشرفت شدن نمیتواند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از چک هیگل نوشته که آمریکا با حکومت افغانستان گفتگو میکند تا این پیمان پیش از ماه نوامبر برای امضا شدن آماده شود. در این میان دکتر اشرف غنی احمدزی یکی از مذاکره کننده های ارشد امضای این توافقنامه بر رادیو آزادی گفت بحث ها درباره این پیمان امنیتی با پیشرفت های به امراه شده و برخی جزئیات بر رئیس جمهور و شورای ملی افغانستان ارتباط دارد.
ما زیادتر از 8 مجلس داشتیم. مذاکرات جدی بوده. اساس تعادل در بین منافع دو دولت مستقل است و پیشرفت شمگیر است، اما فیصله آخری که باید صورت میگیره از طرف دو مقام منتخب از این مملکت که از طرف مردم انتخاب شدن، که یکی ریاست جمهوری است و دیگه پارلمان است.
مقامات افغان میگویند رئیس جمهور کرزی روی این خواست خود تاکید دارد که آمریکا باید در مداخله های بیرونی و یا تجاوز بالای خاک افغانستان با این کشور ایستادگی کند. نصرالله استانگزی استاد در پوانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی این خواست رئیس جمهور کرزی را بجا میداند و میگوید ایالات متحده باید در پیمان امنیتی دو جانبه به افغانستان اطمینان بدهد. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا در پایان سال 2014 میلادی 57,000 نظامیش را از افغانستان بیرون کند، اما در صورتی که توافقنامه امنیتی میان هر دو کشور امضا شود، عده‌ای از سربازان آمریکایی پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی خواهند ماند. مقامات آمریکایی تا حالا به صورت رسمی و دقیق نگفتند که در صورت امضای توافقنامه چه تعداد از عساکر آمریکایی پس از 2014 در افغانستان خواهند ماند و ماموریت آنها در این کشور چی خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
انتظار می رود دکتر عبدالله عبدالله امروز رسما نامزدیش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلان کند. در نشستی که دیشب در خانه صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان برگزار شد، اعضای حزب جمعیت اسلامی روی نامزدی آقای عبدالله و معاونین او توافق کردند. دکتر عبدالله عبدالله انجینیر محمد خان از حزب اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را به حیث معاونین خود برگزیده است. بیشتر در این مورد در این گزارش از مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
مقام های حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال میگویند که پس از امضای تفاهم نامه با حزب جمعیت اسلامی روی کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات سال آینده به توافق دست یافتند. انجینیر محمد خان معاون حزب اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی به عنوان معاونین آقای عبدالله تعیین شدند. انجینیر محمد خان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این توافق پس از بحث های طولانی میان رهبران احزاب سیاسی شام روز دوشنبه به دست آمده است.
کاندیدی ریاست جمهوری بحثر عبدالله و به حیث معاون اول حزب اسلامی انجینیر محمد خان انشاءالله ساعت 12 بجه در کمیسیون انتخابات رسما ثبت‌نام می‌کند.
دکتر عبدالله عبدالله که رهبری ائتلاف ملی را بر عهده دارد، در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از رقبای سرسخت رئیس جمهور کرزی محسوب می شد. اما زمانی که انتخابات آن زمان به دور دوم کشید، آقای عبدالله از اشتراک در آن خودداری کرد و یکی از اعضای برجسته اتحاد انتخاباتی که به اشتراک بیش از 13 جریان سیاسی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی در ماه گذشته تأسیس شد، نیز می‌باشد. اما تا کنون مشخص نیست که آقای عبدالله به نمایندگی از اتحاد انتخاباتی خود را کاندید انتخابات می‌کند و یا هم به گونه مستقل. قبل از این فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی گفته است که دیگر ائتلاف تحت نام اتحاد انتخاباتی وجود ندارد و احزاب سیاسی کاندیدانشان را به گونه انفرادی در انتخابات معرفی میکنند. در روزهای اخیر نشست ها و تلاش های احزاب سیاسی و افرادی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دارند افزایش یافته است. قبل از این اشرف غنی احمدزی رئیس پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان برای اشتراک در این انتخابات از سمتش استعفا داد. قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، دکتر زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف و علی احمد جلال نیز از جمله کاندیدان احتمالی انتخابات سال آینده می باشند. پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری حدود دو هفته قبل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رسما آغاز شد. به اساس گزارشات تا کنون تنها بسم الله شیر به عنوان یکی از کاندیدان انتخابات نامش را در این کمیسیون ثبت کرده است.
همونطور که پیشتر در گزارش مصطفی بشارت شنیدید، اشرف غنی احمدزی برای اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی سال آینده از سمتش استعفا کرده است. آقای احمدزی ریاست کمیسیون پروسه انتقال را بر عهده داشت. بر اساس قانون انتخابات افغانستان، هر شخصی که می‌خواهد خودش را در انتخابات نامزد کند، باید از سمت دولتیش استعفا دهد. این موضوع را جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل دنبال کرده است.
دکتر اشرف غنی احمدزی که از جمله کاندیدان مطرح احتمالی ریاست جمهوری محسوب می شود، به خاطر اشتراک در این انتخابات از پست دولتیش استعفا کرد. مسئولان دفتر اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفتند که آقای احمدزی استعفایش را از پست ریاست کمیسیون پروسه انتقال به ریاست جمهوری پیشکش کرده است. بر اساس قانون انتخابات افغانستان، افرادی که می خواهند خود را در انتخابات ریاست جمهوری، ولیسی جرگه و شورای ولایتی کاندید کنند، باید پیش از نامزدی از پست دولتی خود استعفا بدهند. قرار است آقای احمدزی تا چند روز دیگر نامزدیش را در انتخابات سال آینده به طور رسمی اعلام کند. تا حالا روشن نیست که کیها به عنوان معاونین آقای اشرف غنی احمدزی کار خواهند کرد. زلمی رسول، دکتر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، علی احمد جلالی و یک تعداد از افراد دیگر نیز از جمله کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری پنداشته می شوند. با آنکه 7 روز دیگر به پایان زمان ثبت نام کاندیدان باقی مانده است، اما تنها یک تن به نام بسم الله شیر خودش را رسما برای پست ریاست جمهوری کاندید کرده است. پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری در 25 سنبله آغاز شد و در 14 میزان سال روان خاتمه می یابد. ضیاءالحق مرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری خواسته است تا پیش از فرار رسیدن ختم میعاد این پروسه، نامهایشان را در این کمیسیون ثبت نمایند.
ثبت نام کاندیدان تمدید نمی شود. در 14 میزان پایان می یابد. از آن مردها و زنهایی که برای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دلچسپی دارند و بسته های معلوماتی را گرفتن می خواهیم تا آن معلومات را که ما ضرورت داریم به کمیسیون تسلیم کنند، تا اینکه ما وقت تحقیق و ارزیابی آنها را داشته باشیم.
وقت ول رو اوده که تحقیق و ارزیابی.
آقای مرخیل میگوید که تا حالا 73 تن بسته های معلوماتی ریاست جمهوری را از نزد این کمیسیون دریافت کردند که در میان آنها 3 زن نیز شامل می باشد. و این همچنان افزود که در تمام کشور برای شورای ولایتی حدود 900 تن خود را کاندید کردند. بر اساس گزارش ها، چند دستگی در میان جریان های سیاسی در کشور سبب شده تا آنان نتوانند کاندید مشخص برای انتخابات سال آینده معرفی نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مردم محل از ادامه درگیری های مسلحانه میان دو قماندان محل در ولسوالی کوبند کاپیسا شکایت دارند. آنان میگویند در نتیجه این درگیری ها در بدامنی زندگی میکنند و مکتب ها و کلینیک های صحی برایشان بسته شده است. احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل، در این مورد با مهراب الدین صافی، والی کاپیسا، مصاحبه کرده است.
بسیار متاسف هستم که در دورنامه مشکلات بین دو گروه ایجاد شده که ای باعث مختل شدن اوزاد او منطقه، یقینا هم برای مردم هم یک مشکلات را ایجاد کردن. ما من حیث مسئول ولایت ما تلاش کردیم که این مشکل از طریق علما، متنفذین، بزرگا که در بین وساطت بکنن. دیگه بنان هنوز هم تلاش داریم که باید این افراد غیر مسئولی که مشکلات بر مردم ایجاد کردن و یا اصلا گروهایی هستند که بین خود اینا منی های سابقه دارن و حالا میخواهند که این از یک بهانه برای مردم یک جنجال در منطقه ایجاد بکنن. این گروه های مسلح غیر مسئول که بین خود متخاصم هستن و درگیری میکنن، مردم متاثر میسازن. اینا هویت سابقی میشن چی است که قماندانان سابقه گفته میشن یا قماندان محلی گفته میشن؟ هویت زیاد میشه با ما روشن کنه.
اینا نه هستند دیگه افراد، حالا فعلا باعث افراد غیر مسئول هستند که اگر قماندان ها هستند، اگر هر کسی از صبحت صلاح خود به پروسه دایق تسلیم بکنن و اینا در صلاح های خود تسلیم نکردن، مگر ما تلاش داریم که رای مفاهمه برشان باز است. ما تلاش نهایی خود کردیم در رابطه و برای حل ازی ما اقدام کردیم، تلاش داریم که اگر نشد باز باید اقدام بکنیم.
خب در این مدتی که کمیسیون دایاک یا جمهوری اسلحه از نزد افراد غیر مسئول کشن والی ها یا یعنی شما در رأس این کمیسیون قرار دارین، چرا در این مدت کاری انجام نداد تا قضیه به جای رسیده که اینا از او اسلحه های دستاشیشان کار میگیرن و اوضاع را متشنج میسازن در ساحه که مردم عام زندگی میکنن؟
ما این مشکلات ها را در جلسات امنیتی ولایت هم سرش بحث کردیم، تصمیم گرفتیم و با قماندانی امنیتی خودم هدایت دادیم که من باید افراد غیر مسئول جلوشان را بگیرن و سلاح ها را از پیششان بگیرن. افراد غیر مسئول ولو هر جایی که باشه باید گیر شوه، سلاحش گرفته شوه و مجازات شوه.
خب از طرف مردم بعض اطلاعاتی به رادیو آزادی رسیده که شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه دست دارن در ادامه این جنگ ها ناامنی هایی که مردم از او سخت شکایت دارن. میشه با ما قضیه روشن کنی نماینده ها کی هستن که دست دارن در اینا و چرا چی منافعی را دنبال میکنن که تا دو قماندان با افرادشان درگیر جنگ باشن در یک ساحه‌ای که مردم سخت پریشان است از این ناحیه؟
ما توصیه ما ایست که ولو هر کسی که در این مسئله اگر در رول منفی داشته باشد، خواهش ما ایست که از او بگذرن، به نفع مردم خود تلاش کنن که امو یک سهم مثبت خود ادا بکنن. باید در مجموع یک تلاش بکنن که امی مشکل ما باید حل بکنیم.
مصاحبه‌ای بود با مهرابالدین صافی، والی کاپیسا، در مورد شکایت مردم محل از ادامه درگیری های مسلحانه در کوهبند کاپیسا.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، و اکنون زرغونه منگل مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند. با آزادی باشید.
نشریه فورن پالیسی چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آغاز آن می نویسد: یک شرکت که با پنتاگون قرارداد دارد از سالها به این سو انتقالاتش را از راه ایران به نیروهای امریکایی در افغانستان انجام داده است. شرکت آن هم که در بخش انتقال مواد به نیروهای امریکایی در افغانستان یک قرارداد چندین میلیارد دلاری با وزارت دفاع امریکا دارد، گفته است اخیراً خبر شد که انتقالات آن از راه غیر قانونی، یعنی از راه ایران صورت می‌گیرد. ولی بر اساس اسنادی که به دست فورن پالیسی رسیده است، شرکت آن هم از حداقل 18 ماه به این طرف از این مسئله با خبر بوده، ولی برای توقف آن کار نکرده است. روزنامه وال استریت جورنال به روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت آن هم که با وزارت دفاع آمریکا قرارداد انتقال آب و مواد غذایی به نیروهای آمریکایی در افغانستان را دارد، بعض وسایل ساختمانی را از طریق دست سوم برای احداث یک گدام بزرگ در قرارگاه نظامی بگرام انتقال داده است. به نوشته فورن پالیسی، چنان به نظر می رسد که این شرکت وسایل ساختمانی را نخست به بندر عباس و سپس از راه ایران به افغانستان انتقال داده است. بر اساس اسناد، آن هم توانست با احداث این گدام بزرگ قرارداد بیش از 8 میلیارد دلاری با سقف 30 میلیارد دلاری را با وزارت دفاع آمریکا از آن خود کند. به نوشته فورن پالیسی، سوال در این جاست که آیا وزارت دفاع آمریکا با یک شرکت قرارداد کرده است که می دانست قانون را زیر پا می کند؟ به نوشته نشریه، انتقال اموال از طریق خاک ایران تخطی جدی در مقابل تحریمات وضع شده آمریکا علیه ایران بوده است. وزارت خزائن آمریکا از سال 1987 به این طرف بر تجارت آمریکا با ایران نظارت داشته و محدودیت‌های جدی را بر آن وضع نموده است. فرمان این اقدام توسط رئیس جمهور رونالد ریگان صادر شده بود. بعد از همان وقت این قانون بعد از هر 15 سال به یک شکل اجرایوی تمدید می شود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را در مورد افزایش خشونت ها در پاکستان به نشر رسانیده و در بخش از آن می نویسد: حملات هفته گذشته در پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، عدم اعتماد بین مردم منطقه و حکومت را در بخش تأمین امنیت عمیق تر می سازد. به نوشته روزنامه، پشاور که حدود 1 میلیون نفوذ دارد، قربانی حملات است که هدف آن خدشه‌دار شدن پلان‌های نواز شریف برای مذاکرات صلح با طالبان پاکستان است و با هر حمله انتقادات منتقدین پلان صلح صدر اعظم نواز شریف بیشتر می شود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در تحولات منطقه و جهان بشنویم که صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا خواسته تا تحریم ها علیه ایران را حفظ کند. بنیامین نتانیاهو دیروز با باراک اوباما در واشنگتن دیدار کرد و گفت ایران برای اسرائیل یک تهدید است. در این اواخر بهبودی در روابط میان ایران و آمریکا اسرائیل را نگران ساخته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم اسرائیل از ایالات متحده می خواهد تا فشارها و تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کند. بنیامین نتانیاهو در جریان دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید گفت که ایران خوان فروپاشی اسرائیل است. نتانیاهو همچنان افزود که ایران در هر صورت باید از دستیابی به سلاح هسته‌ای دور نگه داشته شود.
ایران is committed to Israel's destruction.
ایران با ویرانی اسرائیل متعهد است. پس برای اسرائیل امتحان نهایی یک توافق آینده با ایران این خواهد بود که این کشور در هر صورت کاملا از برنامه نظامی هسته‌ای عاری باشد. نگرانی اسرائیل در مورد ایران در حال مطرح شده که در روابط تهران و واشنگتن یک تغییر بی سابقه آمده و پس از تقریبا 3 دهه رهبران هر دو کشور با هم صحبت تلفنی کردند. همچنان وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از 30 سال در نیویورک دوره یک میز مذاکره نشستند که این دیدار از سوی اردو جانب مؤثر و مثبت خوانده شده است. حالا صدر اعظم اسرائیل گفته که حکومت جدید ایران میخواهد به نحو جهان را فریب بدهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با نتانیاهو تاکید کرد که ایالات متحده به امنیت اسرائیل متعهد است و نباید هیچ تهدید هسته‌ای به این کشور و تمام جهان متوجه باشد.
The Prime Minister and I agree since I came into office.
اردو یعنی من و صدر اعظم بنیامین نتانیاهو از زمانی که من به دفتر آمدم توافق کردیم که یک مسئله حتمی است تا ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این برای امنیت آمریکا مهم است، برای امنیت اسرائیل مهم است و برای امنیت جهان مهم است، زیرا ما نمی‌خواهیم که ماشه سلاح‌های هسته‌ای در یک مسابقه در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان فشار داده شود. اوباما همچنان گفته که در هر گونه مذاکره با ایران با چشمان باز وارد خواهد شد. پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مشکل ندارند. رئیس جمهور ایران هم در سخنرانیش در سازمان ملل متحد گفت که کشورش هیچگاه در تلاش ساختن اسلحه هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. اما اسرائیل همواره گفته که ایران برای کشورش تهدید است و می‌خواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد. بروز یکشنبه جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامات اسرائیلی گفت رهبران این کشور از سال 1991 میلادی میگویند که ایران چند ماه با سلاح هسته‌ای فاصله دارد، در حالی که به گفته ظریف برنامه هسته‌ای کشورش کاملا صلح‌آمیز است. بسیاری تحلیلگران به این باورند که تحریم‌ها علیه ایران رهبری نو این کشور را مجبور ساخته تا برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران راه‌ها و لعنهای نرمتر را در برابر غرب اختیار کنند. تا هنوز معلوم نیست که پاسخ بعدی ایران در مذاکرات هسته‌ای که قرار است با گروه 5+1 داشته باشد چی خواهد بود و سرنوشت تحریم‌ها بر این کشور چی خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی آزادی را خواهید شنید، اما اکنون
رنگ‌های زندگی.
اسم من سعید محسن.
ما که می‌بینیم اینجا شما دکان هستین، دکان میشه بگویی که چه چیزا در اینجا به فروش میرسن؟
این دکان دیگه دکان خورده فروشی است، قابل تایر و بیل و زنجیر و بلمالا و سایل بلکاری و ساختمانی است دیگه.
همه وسایل ساختمانی را اینا را از کجا میارید؟
ما میار از همین دو آدمی خود شهر میخریم، از همین جهان در فروش هم میگیریم که پرسون بشه.
چقدر وقت شده که دکاندار هستین؟
3 سال میشه که من کس خورده فروشی رو میکنم.
پیش از شما چی کار وظیفه داشتیم.
پیش از این دوکان استگری بود دیگه بخاری گپا جور کرد.
آیا مکتب خوندین؟ تحصیل دارین؟
بله آم مکتب خوندین.
چطور نخواستین در دوائر دولتی کار کنین؟
حالا دیگه نشد دیگه، مشکلات بود، مشکلات اقتصادی بود.
یعنی دوکانداری چطور است؟ آید خوب داره؟
گزاران میشه دیگه، همه قصد میشه و روز گزاران ما تیر میشه.
امی بازار که شما دوکانتان است، هیچ کدام وسایل زیادتر به فروش میرسه؟
این منطقه نیمی بیل است، کلنگ است، توار است، تشت کالاشوی است، دلچه است، دسته بیل و دسته کلنگ و کلنگ و توار نیمی گپاپ بود.
در این کوچه از سابق همین چیزا به فروش میرسید؟
دلچه و گپاش از قدیم بود، دلچه دوزی و تیر فروشی و گپا از قدیم در مرادخانی بود، منطقه حساب این گپای دیگه کس نوست بود.
چی گپا مثلا؟
اینی بیل و مثلا دلچه و زنجیر این گپا.
بیل و گپا خودتون در اینجا جور میکنین یا جور کدگی میارین تیار؟
نه بیل برای ما از اینجا میارن، اینجا جور میشن، دوستان های انگری هم جور میکنن، از اینجا بیل تیار میارن، اینی بیل ها کس تیار هم میارن.
خب خود زیادتر علاقه من در چی چیزا هستی؟
ما دیگه به حساب همی حساب و ملاگیست و ملاخیل هستی، در مراسم های من تبسخانی و گپا میرم.
به
خانقه ها میرم؟ میرم به خانقه ها نرفتیم.
میشه یکی از تکیخانه های مشهور شهر کابل بر ما نام بگیرین؟
تکیخانه خاتم در بین کارتی چار اونجا هر مراسمش هست در مایز شیشترا کرده، شاید اکسا و یا ایمان در تلویزیون سرا باشه.
یکی از ندخانه های مشهور کشور ما رو میشه نام بگیرین؟
به خاتم مشهور خدا جا آقای موسیلی زگزو کرده که از چیز بالا نیست.
بسیار تشکر از خدا یک جهان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه بعد از اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان ایثار، یادی از آسی شاعر روستازاده، کنفرانس علمی تحقیقی بیدل در بلخ و موسیقی هفته را داریم. اما پیش از همه این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
شنبه گذشته مراسم عروسی یک جوان ترکمن در ولایت جوزجان به سبک کلاسیک برگزار گردید و آنها این عنعنه کهن را دوباره زنده کردند. این جوان عبدالجبار بازار نام دارد و کارمند بانک ملی در ولسوالی آقچه جوزجان است. بازار گفت که ماها قبل از برگزاری مراسم عروسیش در فکر آن بود که فرهنگ کهن قوم خود را بار دیگر زنده نماید. مراسم عروسی این جوان با نواختن دهل و سرنای و استفاده از کجاوه و شتر در شهر شبرغان مرکز جوزجان برپا گردید. حالان که در اکثر محافل عروسی موسیقی عصری و غربی به کار برده می شود. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان می گوید یک تن که در این عروسی اشتراک کرده بود گفت رهگشایی ترویج یک فرهنگ دیرینه در بین مردم ترکمن خواهد بود، زیرا مردم دیگر از برگزاری محافل مجلل به شیوه غربی خسته شدند. و افزود که چنین محافل می تواند خاطرات فرهنگ کهن مردم ترکمن من را بار دیگر پس از گذشت چند دهه جان تازه بدهد. رحمانیار اضافه کرد طبیعی است که معرفی این فرهنگ مردم ترکمن زبان را هویت تازه خواهد بخشید. باشندگان ولسوالی های قرقین، خماب، منگجیک و مردیان را ترکمن زبانان تشکیل می دهند. بر علاوه آن قسمت عظیم از باشندگان ولسوالی آقچه، خانقا، خواجدوکو، فیض‌آباد و قرای اطراف شهر شبرغان نیز ترکمن زبانان هستند. نه نهاد مدنی تحریک عمل خواهان گنجانیدن تغییرات در مسوده قانون دسترسی به اطلاعات و تصویب هرچه زودتر این قانون گردید. این درخواست شنبه گذشته به مناسبت روز جهانی حق دانستن یا دسترسی به اطلاعات طی نامه سرگشاده از رئیس جمهور حامد کرزی در مقابل شورای ملی تقاضا گردید. در نامه آمده است که دسترسی به اطلاعات از یک سو در شفافیت و از سوی دیگر اشتراک مردم را در مبارزه علیه فساد و سطوح محلی مساعد می سازد تا مردم سطح زندگیشان را بهبود بخشند. در نامه علاوه گردیده است حکومت باید از حالت محرومیت بیرون آید و کارهای خود را به شکل شفاف انجام بدهد، زیرا مردم تنها زمانی می توانند برای حل مشکلاتشان اقدام نمایند و از حکومت خواستار حسابدهی شوند که اطلاعات و اسناد حکومت را بدانند. در نامه درج است که بیش از 90 کشور به سطح جهان و اکثر کشورهای منطقه برای تامین حق دانستن مردمشان چهارچوب‌های قانونی برای دسترسی به اطلاعات را فراهم ساختند، در حالی که روند دسترسی چنین قانون در افغانستان از 3 سال به این طرف در حالت تعلیق قرار دارد. در این گرد همایی که از سوی اعضای تحریک عمل که یک نهاد مدنی است در مقابل شورای ملی صورت گرفت، آنان خواستار تصویب هرچی زودتر قانون دسترسی به اطلاعات گردیدند. تحریک عمل یک حرکت مدنی است که از 6 سال بدین سو فعالیت می‌کند و فعالیت‌های آن روی عرصه‌های آوردن صلح و حکومتداری متمرکز است. با نمایشگاه صنایع دستی به هدف تقویت صنایع دستی کشور و کمک با خانم‌های صنعت‌پیشه در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه پنجشنبه گذشته در پارک فردوسی مکرورایان سوم گشایش یافته و در آن صنایع دستی مانند لباس‌های خامکدوزی، گلدوزی، شال، یخن‌های خامکدوزی، گند افغانی، پوستین، رسامی، دستبند، لاکت و گوشواره به نمایش گذاشته شده است. زهره حسینی رئیس شرکت صنایع دستی گفت مواد خامش را از شهر نو می خریم و خودمان دیزاین می کنیم و علاوه کرد که در شرکتش 60 خانم در بخش سوزندوزی و 30 خانم در بخش دیزاین زیورات کار نموده و پیشنهادشان به دولت این است که برای آنها مارکت بسازد تا صنایعشان را در خانه ذخیره نمانده و همه روزه به فروش برسد. مؤسسه فردا بیش از 6 سال می شود که در 12 ولایت برنامه های را برای تقویت ظرفیت زنان اجرا می نماید.
در بین مردم ضرب المثلی وجود دارد که می گویند شر خیست و به خیر تمام شد، و یا می گویند به نیکی پاداش نیکی، و یا خداوند اعمال بندگان خود را از نیکی های وی می سنجد و دعاها و جیزه دیگر. بسا دیده شده که اعتقاد مردم به سوی خیراندیشی مایل است تا شر رو بدی ها. شماری از انسان ها خواص عجیبی دارند و دائما همجنس خود را به نیکی دعوت می کنند و در حالی که خودشان شهرت به اعمال نیک ندارند. اعمال ما تعیین کننده نحوه حیات ماست. اگر به کسی نیکی کنی ناخودآگاه منتظر پاداش باقی می مانی، در حالی که به زبان عکس آن را تقریر می نمایی و این در جمله ایثار محسوب نمی شود. و اما اگر با قلب پاک و نیت بی آلایش چیزی و آن هم عزیزترین چیز خود را به کسی اهدا کنی، آمدن پاداش به آن امریست مقرر. خیر، داستانی داریم از ایثار فداکاری دختری مصاب به درد بی دوا به یک دردمند دیگر. عصر روز پنجشنبه در ایستگاه منتظر آمدن سرویس بودم. پدر و دختری به ایستگاه آمدند و نشستند. هر دو ظاهری بسیار فقیرانه داشتند. دخترک معصوم لباس کونهی بتن داشت و خیلی هم کونه. سرویس نیامد. پدر دخترک تصمیم گرفت که تکسی بگیرد، ولی دریورها با مقصدی که آنها میخواستن هم مسیر نبودند. خسته شد و روی دراز چوکی نشست. وقتی به دخترک نگاه نمی کردم به من چشم می دخت. وقتی به طرف او می دیدم به طرف دیگر می دید. به همین خاطر با او چشم دوختم و یک لحظه هم ازش چشم بر نداشتم. نگاهی نمی کرد تا زمانی که بی‌طاقت شد و نگاه کرد. رنگ چشمانش سبز بود و نیازمند محبت. مدام چشمهایش را تنگ می ساخت و جمع می کرد تا مرا ببیند. از اینجا شد که فهمیدم چشمهایش خیلی کم بین است. همین طور ادامه داشت. سرویس نیامد. پدرش دوباره بلند شد و تصمیم گرفت تاکسی بگیرد، ولی دریورها باز هم آن مقصدی که او در نظر داشت نمی رفتن. وقتی برگشت تا روی چوکی بنشینه، با دیدن ما تکان خورد، چون دخترش سر روی شانه هایم گذاشته بود و می خندید. من هم دست های او را در دست هایم فشار می دادم و نوازش می کردم. پدرش جلو آمد و رو به دخترش کرد و گفت: نجوا جان، خانم را اذیت نکن. من بدون لحظه صبر گفتم: نجوا یک فرشته است و فرشته ها کسی را اذیت نمی کنند. با این سخن سر صحبت باز شد. پدر نجوا می گفت دخترش مادر خود را در بدو تولد از دست داده و تا حالا یاد نداشته که نجوا با یک خانم چنین رفتاری را از خودش نشان دهد. او از همه گریزان بود. اگر کسی می خواست با او دست بزند چیغ می زد، ولی حالا با شما خانم و محترم ارتباط عاطفی برقرار کرده. او می گفت هر روزی که می گذرد نجوا بیناییش را به تدریج از دست می دهد و تنها راه نجاتش گذاشتن چشم تازه است. اگر کسی پیدا شود که نمی شه. چشمهایش را به دخترم بده که دخترم از کوری نجات پیدا کنه. حرفهایش جگر مرا سوزان، قلبم آتش گرفت و عشق در چشمهایم حلقه زد. سرویس خیلی دیر کرده بود. نمیدانم چرا، حتما حکمتی در کار بوده. به نجوا نگاه کردم و با تمام وجودم او را در بغلم فشار دادم و از ته دل گریه کردم و در ظاهر خندیدم، اما ناراحتی خود را فراموش کرده بودم. آخه من از بیماری سخت و لاعلاجی رنج می بردم. امیدی به زنده بودنم نیست. پدر و مادرم نظر و نیازهای زیادی کردن، ولی بیفایده بود. رفتنی به زودی رفتنی هستم. ناراحتی و غصه بیماریم را دوچندان می کرد. با دیدن آن صحنه و حرفهای آن مرد در دلم آشوب برپا شد. یک لحظه نفهمیدم چه شد که از حال رفتم. چشمهایم را که باز کردم روی بستر شفاخانه بودم و مادرم با چشمهای نگران نظارگر احوالم بود. قضیه را برایم تعریف کرد. گفت بر اثر فشار روحی که به تو وارد شده بود در ایستگاه سرویس بیهوش شده بودی و آن پدر و دختر تو را به شفاخانه رساندن. در همون جا تصمیم گرفتم چشمهایم را به نجوا هدیه بدهم، چون او بیشتر از من به این چشمها نیاز داشت. من که چند روزی بیشتر زنده نیستم. نابینا مردن یا بینا مردن برایم هیچ فرقی ندارد. این موضوع را با مادرم در میان گذاشتم. عصبانی شد، گفت تو دیوانه شدی، دیگه از این حرفها به زبان نیاور. به پدرم گفتم. او هم مثل مادرم رفتار کرد. اصرار کردم، اشک ریختم، التماس کردم، راضی نشدن که نشدن. حکومت نظامی را انداختم و تهدید کردم که اگر به خواسته هایم عمل نکنن خوردن دوا و درمان را ترک میکنم. لب به هیچ غذایی نمیزنم، آبی هم نمیخورم تا بمیرم. و همین کار را هم کردم و نتیجه بخش بود، چون اگر ادامه می دادم زودتر از وقت موعودی که دکتران برایم در نظر گرفته بودن به دیار عدم می شتافتم و این برای خانوادم گران تمام می شد. آنها تسلیم شدن. همه چیز برای نابینا شدن مهیا شد. مرا به اتاق عملیات بردن. چشمهای قهوه‌ایم را از حدقه بیرون کشیدن و در حدقه چشم نجوا پیوند زدند و عملیات موفقیت آمیز بود. وقتی که به هوش آمدم از مادرم پرسیدم که چرا هوا تاریک است. ازش خواستم گروپ را روشن کند، چون که من همیشه از تاریکی می ترسیدم.
ناگهان مادرم به گریه آغاز کرد و پدرم هم گریه کنون از اتاق خارج شد. تازه فهمیدم که چی اتفاقی برایم افتاده. حس عجیبی داشتم، فقط به مرگ فکر می کردم که آیا می توانم اسرائیل را ببینم یا که او در تاریکی جان بی مقدارم را خواهد گرفت. من فقط سیاهی می دیدم و نجوا دنیای رنگی را نظاره می کرد. برایش حسودیم آمد، من چنین و آن چنان شده بود. پدر نجوا از خوشحالی گریه می کرد و پدر من هم از ناراحتی و غصه. به خاطر زخم چشم ها و مریضی اصلیم در شفاخانه تحت مراقبت باقی موندم، ولی نجوا رخصت شده بود. پس از چند روز نجوا بینایی کاملش را به دست آورد و به عیادتم به شفاخانه آمد. برای او دیگه لازم نبود که برای واضح دیدن آدم ها چشمهایش را جمع کند. این را حس می کردم، چشمهای قهوه‌ای من در صورت او به صاحب قدیمیش نگاه می کند. نجوا نزدیکم آمد، دستهایم را به روی و چشمهایش کشیدم. چه حرارتی در نگاهش بود، گویی چشمهایم برای او ساخته شده بودند. من چشمی نداشتم تا بگریم، جایش خالی بود. خودم را پیش او خندان جلوه دادم. نجوا یک تکه پارچه باریکی را، بعدن گفتن که رنگ سبز داشته را، به بند دست راستم بست و گفت حالت خوب میشه، من مطمئن هستم. بعد رفت. تنها شدم. یک لحظه از کاری که کردم پشیمان شدم. وقتی به یاد مرگ افتادم ناراحتیم برطرف شد. اما در شفاخانه حالم روز به روز بهتر و بهتر می شد و در معاینه لابراتواری عمومی که بر من صورت گرفت هیچ اثری از بیماریم نبود. سالم بودم. دکتران به خاطر این که مبادا اشتباهی صورت نگرفته باشد بار بار معاینه ها را انجام دادن. من شفا پیدا کرده بودم. یک معجزه بود، معجزه. والدینم نمی دانستند که از این موضوع باید شاد باشن یا ناراحت. می دانستند که من باید در تمام عمر دوباره خود با عصای سفید زندگی کنم. خبر خوشی از ولایت بلخ داریم که در این مقطعی بی ثبات و مملو از اخبار کشت و کشتار آدمی در هر گوشه و کنار افغانستان، محفل ادبی یا کنفرانس علمی تحقیقی در آن مرز بوم دایر می شود. کنفرانس دو روزه تحقیقی و علمی به مناسبت 300مین سال وفات ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل به روز شنبه و یکشنبه که گذشت در شهر مزار شریف برگزار شده بود. در این کنفرانس شماری از استادان پوهنتون بلخ و علاقمندان بیدل مقالات تحقیقی خود را خواندند. درود به این ابتکار، به ادامه آن امید می‌بندیم که سلسله مراتب این گونه محافل و یادبودها گسیخته نشود و ما نیز بار بار آنها را به نشر برسانیم. همکارم مجیب الرحمن حبیب زی گزارشی دارد از این کنفرانس که با سپاس از وی می‌شنویم.
کنفرانس بدلشناسی با مناسبت 300مین سال روز وفات مرزا عبدالقادر بدل، شاعر مبتکر کشور، در بلخ برگزار شد. در این کنفرانس روی زندگی بدل، شاعران و نویسندگان شمال کشور مقالات و آثار ادبی خود را بیان داشته و گفتند که بدل یکی از ستاره‌های درخشان آسمان ادبیات افغانستان بود که نه تنها در آسمان ادبیات سرزمین خودش درخشش دارد، بلکه در دیگر کشورهای فارسی زبان از جایگاه خاص برخوردار می‌باشد. در مورد رئیس پوهنتون بلخ مکمل الکوزای گفت.
سمینار علمی تحقیقی تحت عنوان 300مین سال وفات میرزا عبدالقادر بیدل که یکی از نویسنده‌ها و شعرا و حکیمای بسیار بزرگ کشور ما شما به شمار می‌رود و علمی است که بیشتر از 15 مقاله تحقیقی و علمی در این خوانده می‌شود که از آکادمی علوم پوهنتون کابل، پوهنتون بلخ، ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ و ریاست نویسندگان و شعرای ولایت بلخ در اینجا مقالات می‌خوانند.
آقای مکمل می‌گوید که در این سمینار 15 مقاله از سوی اساتید پوهنتون بلخ با تعداد از شاعران و نویسندگان مختلف شمال کشور برای دو روز مرتبط با زندگی بدل به خوانش گرفته می شود. نویسندگان و قلم بدستان در بلخ بدل را آفریدگار سبک جدید در ادبیات کشور دانستن می گویند که برای نخستین بار سبک هندی را در ادبیات دری افغانستان مروج ساخت.
ما درک می کنیم که شخصیت هایی داشتیم در گذشته همچون بدل که با اصطلاح قافل سالار شعر و مکتب هندی او را خواندن تا امروز یادش در خاطره ها است، تا امروز از اندیشه های از او، از افکار از او، از معانی بسیار بکر و تازه او در اشعارش افاده کرده.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ سالم محمد خلیق میگوید که افغانستان با داشتن بیش از 5000 سال تاریخ زادگاه بزرگان ادبیات در سطح منطقه و جهان بوده که این قلم بدستان و شخصیت های فرهنگی و ادبی نه تنها در افغانستان بلکه در بیرون از این مرز و بوم نیز در راستای ادب ستاره درخشنده باقی ماندند.
جایگاه نویسندگان، دانشمندان و شاعران و بعد از اسلام هم عارفان کشور نه تنها در افغانستان بلکه جایگاه یا در بیرون از کشور و بیرون از مرزهای فرهنگی ما هم جایگاه برتری هست. و
در حال سمینار تحقیقی بدلشناسی در بلخ از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ، پانتون بلخ و دفتر مشورتی فرهنگی و ادبی ولایت بلخ برای دو روز برگزار گردیده که شاعران و نویسندگان افغان در شمال کشور به این باورمند هستند، با گونه ای که از شعرا و نویسندگان کشور یاد بود می شد نشده است و اکثر آنان به باد فراموشی سپرده شده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنبه گذشته چهارم میزان 19 سال از وفات شاعر روستازاده قهار آسی گذشته بود. شاعری که خرمن خرمن آمال و آرزوها را که در سینه داشت در نبود شرایط مساعد و رخدادهای ناهنجار دوران حیات با خود برد و ناگفته هایش و مثابه زمزمه های دلنشین قناری در قفس سینهش به این جماد گرایید. یکی از دوستانش می نویسد آسی شاعری بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهن نیز حرف و حدیث تازه‌ای داشت. پرکار بود، با خود وعده‌هایی داشت که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند و تا حدودی چنین کرد. شعرهای آسی غالباً در کلیشه‌ها و چارچوب‌های پیش ساخته شاعران همترازش بیرون می زند و به همین لحاظ کمتر می توان این شاعر را به هنجارهای معمول وفادار دید. از آسی به دلیل نواوری ها و عاطفی بودن شعرهایش به عنوان شاعر دردهای مردم یاد می کنند و شعرش را ارج می نهند. آسی به سبب همین روحیه در سالهای حاکمیت رژیم کمونیستی در افغانستان گاه در لفافه و گاه با صراحتی شاعرانه شعرهایی در تعارض با حاکمیت سرود. کاظم کاظمی باری در مقاله عاشقانه های قهار آسی نوشته بود آسی در عرصه های دیگر جز شعر عاشقانه چندان قدرتمند ظاهر نشده است، اما در آن جایی که عشق را با سیاست و اجتماع میامیزد سخنش دلپذیر و تأثیرگذار است. آسی در ایجاد پیوند میان تغزل و دیگر مضامین شعر سخت توانا است، اما به باور کاظمی در شعر آسی بیش از هر چیزی طبیعت و زندگی سنتی مردم حضور دارد با آداب و رسوم رایج در آن. به عنوان مثال در این غزل شاعر از گشت زدن در کوچه دلدار سخن میگوید و جفت کبوتر روی بام و نان گرم نظر کردن. در مجموع عشق در شعر آسی یک عشق روستایی و سنتی است، عشقی عفیف، پاکیزه و به دور از بیپردگی ها که گاهی در عاشقانه های دیگران دیده می شود. هر شب
هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم. از بس که با خیال و یا غشته می شوم، هر دره را خیال سپیدار می کنم. با جفت کفتری تی پرچال بامشان، از دور دور قصه بسیار می کنم. نظرانه مراد هم از سیم و زر بود، من نان گرم نظر رخ یار می کنم. قهار آسی در سال 1335 خورشیدی در روستای ملیمه پنشیر به دنیا آمد. در رشته زراعت از پوهنتون کابل لسانس گرفت. مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون و از آتش، از بریشم، شش مجموعه شعر آسی است و آغاز یک پایان. خاطرات نیز از او است. عبدالقهار آسی در چهارم میزان سال 1373 در جریان جنگ داخلی در شهر کابل هدف راکت کوری شد و دنیا را وداع گفت. روحش شاد باد. آیت عشق عنوان شعری از آسی است که عفیف ساکب نیازی می خواند.
تو چی موجود خدایی، تو چی درد و چی دوایی، که همه آیت عشقی، که همه لطف و عطایی. مگر از قوم بهشتی، مگر از شهر هوایی، که سراپای عزیزی، که مراد دل مایی. نه که معبود زمینی، نه که آرایش عرشی، که در الفاظ نگنجی، که در اندیشه نیایی. دو جهان رحمت عرشی، دو جهان رحمت عرشی، دو جهان بخت بلندی، دو جهان نور و نوازش، دو جهان شهد و شفایی. به مثل خانه شعری، به مثل تنگ شرابی، که به جان و دل آسی نه بمانی نه برایی.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با آهنگی از فرهاد دریا که با شعر مرحوم قهار آسی بسته شده به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در امان باشید.
بلندی ها هوای تازه دارد، جوانی درد بی اندازه دارد. بلندی ها هوای تازه دارد، جوانی درد بی انداز دارد. دلم چندان خرابی دید از عشق، که نه دیوار و نه دروازه دارد. خدای ها خدای گوشه میرسد آیا صدایه، آیا صدایه، و گوشه میرسد آیا صدایه، آیا صدایه. از این دنیای بی پای سر خود، از این دنیای بی پای سر خود، فقط درد دل دادی برای، دادی برای.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com